مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. مرسی، متشکرم. اول می‌خواستم تشکر کنم ازتون که واقعا خیلی چیزا از شما دارم.
لطفاً.
که می‌خواستم یه راهنمایی بگیرم ازتون. من خودم فرزند چهارم یه خانواده چهار فرزندم و با برادرم 15 سال و با دو تا خواهرام 9 و 6 سال اختلاف سنی دارم. بعد سوالی که الان دارم ازتون در مورد
شما...
برادرزادمه.
شما چند سالتونه عزیز؟
من 33 سالم.
ازدواج کردید یا نه؟
من یه دور ازدواج کردم و جدا شدم.
فرزندی؟
الان با پدرم تنها زندگی.
مادر چی؟
مادرم 10 سال فوت کرد.
متاسفم. خب چه میکنید عزیز؟
من کارمندم. با پدرم تنها زندگی میکنم.
اوکی. به من بفرمایید برادرتون از شما کدوم چند سال بزرگتره؟
برادرم 15 سال از من بزرگتره.
چند تا فرزند دارن؟
دو تا پسر دارن که یکیشون 17 سالشه یکیشون 14 ساله.
خب حالا چه مسئله برای برادرزادتون پیدا شده؟
من برادرم تون ازدواجی بوده که دو تا فرزندم ازشون داره. الان یک سال تقریبا 9 ماهه که جدا شدم و برادرم هم ازدواج مجدد کرده، ولی به خاطر اشتباهات بسیار زیادی که برادرم و خانومشون انجام دادن و هر جوری تونستن این بچه ها رو از پادر رو بردن، پسر بزرگش الان خیلی مشکلات زیادی داره، دوستای خیلی بد و متاسفانه میدونم گرایش به مواد مخدر داره و اصلا چند وقت پیش که دیدمش دستش رو دیدم روش کاتینگ کرده، خیلی مشکلات زیادی داره.
ببخشید بعد از این که من... صبر کنید، پدر و مادر از هم جدا شدن، بچه ها با کی زندگی میکنن؟
همین پسر بزرگش که الان میگم این مشکلات رو داره با مادرش زندگی میکنه، پسر کوچیک با برادر من زندگی میکنه و اونا توی یه شهر دیگه هست.
برادر شما تا جدا شده رفته باز ازدواج کرده؟
خیلی زود ازدواج کردن.
آیا اون خانم بچه ای داره یا نداره؟
از خانم دوم؟
نه، اون خانم آیا قبلا ازدواج کرده که فرزندی داشته باشه؟
آها بله، دو تا فرزند دارن. خانم جدیدشون دو تا فرزند دارن.
خب بچه ها کوی با کی زندگی میکنن؟
پسر بزرگشون که ایران نیست و ازدواج کرده و بچه داره، پسر کوچیکشون هم الان با برادرم و مادرش زندگی میکنه.
اون وقت اوکی خب چه خبر هست؟
حالا پسرشون هم 24 سالش.
اون وقت شما چه ارتباطی با خانواده یا با برادر دارید هنوز؟
من دستش چون یه مقدار از نظر اخلاقی متفاوت هستیم کلن ما با برادرم، خیلی ارتباط اونجوری صمیمانه نداریم. یعنی من با خواهرام ارتباط خیلی نزدیک و صمیمانه دارم، ولی با برادرم نه، هیچ وقت نداشتم. و به خاطر همین که میگم خیلی احساس میکنم که با نادونیشون این بچه های جفتشون رو آزار دادن و از پادر رو بردن، اصلا یه حالت خشمی هم نسبت به برادرم تا یه حدی دارم. یعنی واقعا ازش ناراحت هم میشه، ولی تمام تلاشم رو کردم که ببینم برای این برادر دادم چه کاری میتونم انجام بدم، و با واقعا سختی بسیار بردمش پزشک. دکتر هم بعد از اینکه ویزیتش کرد دایگنوز کرد به
بوردرلاین یا بایپولار دو قطبی.
نه بوردرلاین
تا این حد و مرز. اونم در چند جلسه این تشخیص رو دادن؟
جلسه اول.
اوکی.
یعنی بعد از حدود نیم ساعت صحبت کردن من پیش روان پزشک بردم، اگر پیش روان شناس نبردم.
میگفتید خب؟
و بله، و دارو دادم بهش و گفتن که کاملا هم خطرناکه، باید حتما روش یا نظارتی باشه. و هم موقع که پیش دکتر هم رفت، میگم رو دستش هم کاتیز داشت، گفتن که واقعا خطرناکه و باید خیلی حواستون بهش باشه. ولی واقعا هیچ نوع نظارتی روی این بچه نیست متاسفانه، نه از ناحیه برادرم، نه متاسفانه از ناحیه مادره. بابا همیشه بابت این قضیه بسیار رنجیم، برامون ناراحت هستیم که هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم و زندگیش هم متاسفانه داره فنا میره. میخواستم ببینم که من از نظر خودم به زعم خودم چه کاری میتونم انجام بدم.
ببینید عزیز، اولا شما توی یه شهر هستید؟ نه
متاسفانه ما تهران هستیم و اونا تو شهر دیگه ای هستیم.
خب آخه دیگه شما حداقل اگر نمیفهم، آخه شما حتی دسترسی جغرافیایی هم به هم به اون صورت نداری. آیا
دسترسی جغرافیایی نداری و کلا هم خیلی ما رو آدم حساب نمیکنه؟ یعنی به نظرش ماحال نیستیم و خودش خیلی گرمانی.
نه اون که خب مربرم به من بگید که آیا مدرسه دبیرستان میره نمیره، کلاس چندومه؟
امسال سال آخر دبیرستانه تو از آوزه درسیش هم بسیار بده. ما مثلا خودمون همه تحصیلاتمون خوبه، پدرش پزشکه، ولی اصلا اهل درس نیست اصلا.
یعنی آیا ممکنه دیپلمش رو نگیره؟
به نظرم دیپلمش رو میگیره، ولی احتمال اینکه بتونه بره دانشگاه تقریبا صفر از نظر من.
وارد دانشگاه که با این شرایط نمیتونه بره. شما الان مهم اینه که از خطر دورش کنید.
درسته.
و ولی خب آخه چه امکاناتی شما دارید عزیز؟ یعنی یک، از نظر جغرافیایی که با هم فاصله دارید، دو،
بله،
برادر و یا همسر سابقش همکاری نمی کنن، سه، اگر بوردرلاین پرسنالیتی دیسوردر داشته باشه معمولا کمتر کسی نیست که میتونه براش کاری بکنه، بعد هم خطر مواد مخدر و خودکشی داره. هیچ وقت دست به خودکشی زده؟
چیزی که من میدونم خیر، دست به خودکشی نزده. توی رابطه خیلی اشتباه هم هست با یه دختر.
یعنی چرا اشتباه میدونیدش؟
به خاطر اینکه میدونم که از سن خیلی کم این ارتباط داشتم با هم. یعنی الان که 17 سالشه فکر میکنم نزدیک 4 ساله با هم دوست دارم.
حالا اون که عیبش نمیتونه باشه، عیبت را برخی از اوقات بچه ها از این طریق بیشتر حفظ میشن.
من میدونم که مثلا روابطش رو خیلی زود شروع کردم و
عزیزم
سب کنید
شما درباره پارگی کفششون حرف میزنید، قبول، من راجع بریده بودن پاشون دارم حرف میزنم، چه اهمیتی داره؟ ببینید
نه شما... از طرف خانواده اون دختر هم من اینو میخواستم بگم خدمت من از طرف خانواده اون دختر هم تهدید میشه خیلی زیاد کتکش زدن یعنی از اون جهت هم ما نگرانش هستیم و خیلی هم مصرده که من میخوام ازدواج کنم با این دختر
نه خانوم مشکل من اون بوردر لاینه حالا بهش میخوره یعنی شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی رو داره عزیزم ببینید اگر این فرزند شما هم بود توانایی شما مادام که او به هر دلیلی که نامشخص از همکاری نمیکرد برش کاری نمیتونستید بکنید چه رسه به این که برادرزاده شماست توی شهر دیگه چطور پدرش متوجه خطرناک بودن شرایط فرزندش نیست
متوجهه ولی متاسفانه کاری نمیکنه اصلا کاری نمیکنه
نه آخه کاری نمیکنه یا فکر میکنه آخه اون که نمیتونه کاری نکنه ولی یا فکر میکنه کاری نمیتونه بکنه یا کارهایی که کرده بی نتیجه بوده
به نظر من بیشترین آسیب رو زده به این
بچه نه اون علتش قبول من یه زمانی زدم پای شما رو شکستم ولی حالا بعد از اینکه شما رو به بیمارستان ببرم یا نبرم هزینه‌هاتون رو بدم مسئله بعدیه اون که قبول اصلا تردیدی ندارم که اون آسیبا اونجا از اونجا هم آمده حالا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه ولی الان چه در حدی که شما اگر با برادر صحبت کنید چه نگاه و نظری داره راجع به فرزندش
الان یه سر آپشن گذاشت جوره یه تای فرزندش که تو این کارا رو انجام بده من حمایتت میکنم خب اون هم قبول نکرد
چه؟
بیا با من زندگی کن برات مثلا کار پیدا میکنم بری سر کار یه دانشگاهی مثلا به چیزی به طریق میذارم که درس بخونی ولی خب اون به هیچ عنوان حاضر نیست در من زندگی کنه
خب
و این که حاضر هم نیست دکتر بره و دارو بخوره این هم خیلی برادر همش گفت ولی خب اون زیر بار نمیره
خب اگر این هست که ما با مشکل جدی رو به رو هستیم عزیز یعنی وقتی شما فکر کردید شما نصب کنید شما فکر کردید شما چی کار میتونید براش بکنید عزیز
من یه چیزی که به ذهنم رسید این بود که تو ما واقعا الان یه دغدغه ذهنی که دارم اینه که این دوچار خلافه سنگین بشه متاسفانه یه راه به ذهنم این بود که مثلا یه جوری هماهنگ کنیم که اینو از قانون بترسونن گفتم شاید در موردش کار کنم
معلوم نیست یعنی ببینید ببینید احتمال برخورد توی ایران با مراکز قانونی برای جوونا شناخته شده است و این چیزی نیست که شما بخواید بهش بگید ببین چه ضرر و خطرهایی داره البته اگه به من بگید مثلا یه بازداشتگاه زندانی یه هفته یه ماهه باشه شاید بترسونتش ولی معمولا ترس که علت فاصله گرفتن از جرم و جنایت نیست اینجا ما با اون روبرو نیستیم عزیز ما با بیماری روبرو هستیم
درست
صدا میدونید شما
من گفتم که از این ترس ممکنه کار کنه که
میفهمید نه خیلی که ببین عزیز اینکه شما من بگید که مثلا تو مثلا کراوات نزن من میتونم تصبیه شما من بگید غذا نخور که نمیتونم برای بیمار ماجرای این نوع رفتار آنچنان جنبه اساسی داره که خودشم بعد از یه مدتی در مقابلش حتی وقتی میدونه خیلی خیلی بد تسلیم میشه یعنی گیر افتایید از این من خوبی شما رو متوجه هستم از این که واقعا میخوای کاری بکنی و یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه میکنی و دلت میسوزه و اذیت میشی اینا رو میفهمم حالا خود پسر چه شرطی میذاره برای این که مثلا درس بخونه یا دکتر بره یا هر چیزی یعنی میگه من برای چی کار
برای دکتر یک بارم که من به زور تونستم راضیش کنم که همراه با هم بیاد دکتر از این طریق بود که یعنی گولش دادیم تقریبا بردیمش که گفتیم اینقدر تو میخواد اگه خواستگاری باید دکتر مثلا بگه که آمادگی داری در اون صورت واسه خواستگاری میدید تا حاضر شد با من بیاد و اینکه بعدش هم که دیگه خب اصلا ادامه نداد ولی کلن هم برادرم هر جوری که خواست اینو راضی کنه یا مثلا من گفتم حتی اگه میتونی بهش یه باجی بده که همکاری کنه اصلا راضی نشد و من هم به حق میدم چون خودم هم جای اون بودم با برادرم حاضر نبودم زندگی کنم یا به حرفش گوش بدم برای همین ما از این طرف خیلی دستم بردیم
آخه ببین
نزید رابطه خوبی بین اینا
نه متوجه آخه ببین همینقدر که پسر 17 ساله اونم دو ایران اونم با این مشکلات گول بخوره که من میخوان ببرن برای این ماجرای خواستگاری خودش نشون میده توی مقدار حالتهای یا از یه نظر تو توهم و گرفتاری های ذهنیه یا حالت سنگین در حقیقت وسواس رو داره. میدونی؟ یعنی این بیش از اوناست و به نظر من تنها مشکل شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی نیست، بیش از اونم یه مقدار اشکالات داره. بعید میدونم از عهده کاری بر بیاد. میدونی احتمالا اگر مواد مخدری یا ماده مخدری مصرف میکنه چی هست؟
من این که ویک مصرف میکنه و هشتیش هم مصرف کرده و تجربه استفاده از بعضی چیزای خیلی شیمیایی هم داره مطمئنم، ولی این که در چه حد سنگینه رو فقط در مورد ویک مطمئنم.
برحال عزیز، اگر پرسش تو از من اینه که من چی کار میتونم بکنم، مثل که فقط قصه خوردنه و ناراحتیه، کار زیادی نمیتونی بکنی، کاری که مفید و مؤثر باشه، مگر اینکه پسر برادرت مثلا یه شرطی بذاره که اون شرط قابل قبول میشه، اونم برای که گفتم اون دوتا قاعده رو تو این دوره باید رعایت کرد که با دوتا دالم هست، درس بخونه، قرن دیپلمشو بگیره، دردسر درست نکنه. ولی به نظر من ما تو هر دوتاش گیر و گرفتاریم اینگونه که تو میگی.
بله، یه ناامیدی خیلی عمیق هم داره.
من میدونم و سرنوشت خب نه، اونم همراه. ببینید با بوردرلاین زمینهای سنگین افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم هم میاد، میدونی همه اینا یعنی اون مجموعه است که گیر افتادید عزیز. من فکر نمی کنم تو خیلی بتونی کاری بکنی و ازدواج اوضاع رو چند برابر بدتر میکنی، مهاجرت به خارج او رو تا پای مرگ میبره. دلم میخواد یه موقع فکر نکنیم که مثلا بفرستیمش بره. و بعدم تو هم با توجه به شرایط و وضعیت و پدر و سالخوردگی و اینا که داری عزیز، نمیتونی تو خونه ازش مواظبت و مراقبت کنی. به اون فکرم نیفت، برای که اون حتی به دو روز نمیرسه که زندگی رو برای شما بسیار سخت و تلخ و ضمناً بودن با شما رو بیهوده و بیفایده میکنه. اینه که میخوام بیخودی امید به یه راهی نداشت بشه. اگه به من میگی اگر فرزند خودت بود چه میتونستی بکنی، میگم متاسفانه و تقریبا هیچ. یعنی میخوام بگم
حالا چون شما خیلی آقای دکتر باهوش هستون، دقیقا همین فکرهایی که شما یعنی به ذهنتون رسید رو خب ما که این مدت طولانی بهش فکر کردیم و همونطور که میگیم دیدیم که هر کدومش اصلا کار نمیکنه. یه چیز دیگه هم که من میخواستم ازتون بپرسم این بود که ما اگه
چی عزیز؟ پدر چیزی میگه؟ الو الو
الو
جانم، صداتون چرا رفت جان؟
صدا منو برنامه دکتر
الان دارم جان.
عرض میخوام، میخواستم بدونم که اگه یه ترتیبی فراهم بدین که این رو بخوان بستریش کنن به نظرتون
رو اون کار میکنه. بستری شدن برای یه تشخیص بهتر است. بهترین راهش اینه که اگر میتونی، ولی خیلی ظریفه، مثلا یه جوری لو بره، یه دو سه روز زندان باشه، بعد به بیمارستان منتقل بشه، یعنی به یه بیمارستان روانی. اون یه امیدی هست حداقل برای یه تشخیص قطعی تر و اینکه واقعا چه میشه کرد. و اون نگاه اول شما رو هم که کمی به 2% شاید جایی داره، ترس از اون محیط زندان او رو به یه مقدار رفتار مناسب بکشونه، اگر در اختیار خودش باشه و بیماری عمیق و سنگین نباشه. ولی اگر بیماری عمیق و سنگینه، نه عزیز هیچ، یعنی به جای
من اینجا پرسیدم گفتن که سرویسی هست که میان توی خونه.
نه میدونم، نه اونا رو میدونم. آخه اون ماجرا تو امریکا هم هست، ولی اون اولا در اینجا تحت در یه چارچوب قانونی خاصه و دوم کافی نیست عزیز، برای که اونجا بعد از مدتی نمیتونن نگرش دارن. گفتم برای تشخیص برخی از اوقات این کار میشه کرد، برخی از اوقات مثلا ممکنه تشخیصی بیماری مثل برخی از انواع اسکیزوفرنی و اینا رو بدن، بعد فکر کنن میشه 2 هفته یا 1 ماه یه دفعه دارویی رو به او تزریق کرد که از اون طریق تا حدودی دست به خلافکاری های بزرگ و بد نزنه. ولی یه مقدار زیادی کار خیلی زیاده، ولی مشورت کنین اونجا با همون روانپزشکی، ایشون رو دیده بیش از همه میدونن، بعدم اگر لازم شد با یه کسی که با زمینه قانونی این کارا آشنا صحبت کنین که کارا خرابتر نشه. ولی همه اینا متأسفانه یه مقدار تیر در تاریکی عزیز، یعنی بعید میدونم از 10 تا گزینه‌ای که در مقابلتونه یکیش بیشتر از 20-30% اصلا امید و شانسی داشته باشه. بقیه
آقای دکتر منم واقعا همون حالت دست و پا زدن رو داره آقای دکترشون، واقعا خیلی
ناراحت هم. نه متوجه هم ولی خب بالاخره متاسفانه برخی از وقت برای این مسائل مشکلاتی هست در هر زمینه، قانون و قاعده طبیعت اینه که کاری نمیشه کرد. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، امیدوارم بتونید یه جوری راضیش کنید که دکتر بره، چون قدم اصلی و داروهاشو اگر مصرف کنید امیدی هست، در غیر این صورت نه. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم آقای دکتر؟
راجع به او هست؟
نه در مورد خودم.
روی خط باش عزیز، روی خط.
متشکرم.
با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال دیگه هم که از خدمتتون داشتم اینه که من با یه دقت خیلی زیادی سیدی های شما رو همه رو گوش کردم، نوت برداشتم خیلی با دقت، حتی شده برای زودی با مرخصی گرفتم نشستم یه مبحث تموم کنم، خیلی با علاقه همیشه پیگیری کردم و به یه نتیجه در مورد خودم رسیدم که من حالت مهروکین دارم، یعنی توم خیلی قضیه این حالت. میخواستم بدونم برای این چی کار میتونم انجام بدم.
ببینید خیلی کاری رو نمیشه کرد، یکی شما باید یه تشخیص بدید درباره آنچه که در کودکیتون اتفاق افتاده، که مقدار برخی از چیزها رو که پنهان کردید یه جور دیگه برای خودتون توضیح دادید یا توجیه کردید و واقع بینانه بهش نگاه کنید و در نتیجه دو تا کار رو بکنید، دوست رو در جای دوستش و غیر دوست رو هم جای غیر دوست بگذارید. دوم با این واقعیت که آدم ها این بحث کردن با هم داشتیم، میتونن خواب باشن، میتونن بیهوش باشن، میتونن مست باشن، میتونن نادان باشن، میتونن بیمار باشن. اگر از این دید نگاه کنید تا اینکه آدم های خوب و بدین، یه مقداری کمکتون میکنه که به دنبال مجازات برای بدا نباشید و در نتیجه از این بار یک گونهی باید به دیگری آسیب زد وقتی کار بدی میکنه یا امیدوارم آسیب ببینه یا دیگری او رو تنبیه بکنه، هر کس که هست دست برده، یعنی یه نگاه واقع بینانه تری داشته باشید. چون اگر ما با این واقعیت روبرو بشیم که واقعا مردم دلیل آنچه که ما کار بد میدونیم، اولا برخی از وقت اشتباه کار بد نیست، بعدم میتونه تفاوت باشه، ولی اگر همه اونا به کنار بر اساس یه تعریفی به اینجا برسیم که کارشون بد بوده، هنوز بیماری، نادانی، برخی از اوقات حتی مسائل سنگین عدم امنیت و آرامش و یا احتیاج و یا مرحله گفتم بسا بیحسی، بیحساسی، بیهوشی، همه اینا عواملی هستن که سبب اون رفتار بد میشن. و بنابراین به گونه ای که یه آدمی با آگاهی، توانایی، دانایی، حق انتخاب یه کاری کرده رو باید بیاریمش از ذهنمون بیرون، چون وقتی اونجوری به موضوع نگاه کنیم درست مثل این است که یه بچه کوچکی توی مهمونی یه کاری بکنه که مناسب مهمونی نیست. خب بچه کوچکه یه ساله یا دو ساله است، کاملا از اون میپذیریم. چرا؟ برای که کودکه. و خب بسیاری از مردم در سن 40 سالگی از یه کودک توانایی اداره کردن آنچه که درست و خوب یا بد و غلط هست رو ندارن و اشکالات و اشتباهاتی دارن. مورد دوم این است که از این حالت نه تنها حق داشتن، حتی از اینکه انتظار داشتن بیایم بیرون. چون تا زمانی که ما فکر کنیم حق داریم، وظیفه داریم یا وظیفه دارن، خب معلوم حالت طلبکار رو پیدا میکنیم. حتی وقتی که گفتم در دنیای امروز من و شما انتظار داشته باشیم، ما از پا در میاییم. دنیا دنیای امیدواری هست که امیدوارم چنین و چنان شود، ولی که انتظار دارم این چنین یا آن چنان بشود به ما و به زندگیمون کمک نمی کنه و واقع بینانه نیست. ولی که دنیا دنیای محرومیت، محدودیت به صورت قاعده و قانونش، تازه دنیایی است که به دلیل کمیابی آدم ها در مقابل هم قرار می گیرن و برخی از اوقات آنچه که کمه مورد درخواست خیلی بیشتر است از جانب چند یا چندین نفره و بنابراین معلومه که بسیاری از اون محروم میمونند. یعنی یه مقدار واقع بینانه به موضوعای جهان نگاه کردن و اصلا به دنبال حالت سیاه و سفید نرفتن، چون در شما کمکی علائم شخصیت وسواسی مجبور رو دیدم. یعنی نشون میداد یه مقداری به دلیل شاید استراب یه مقداری بیش از حد باید و نباید دارید، بیش از حد درست و غلط و خوب و بد دارید. و خب معلومه روزی که انسان یه چنین جهانی رو داشته باشه مثل کسیست که همه چیز رو حلال یا حرام بدونه، پاک یا نجس بدونه، کافر یا مؤمن بدونه. خب وقتی شما هم که تقسیم بندی دارید خیلی زود به یه جهانی میرسید که درخی از اوقات 90% بد و منفیه، در حالی که اگر ما بپذیریم 5% دنیا بده، 5% دنیا خوبه، ولی 90% دنیا تفاوته، اون وقت ما در دنیای تفاوت‌ها زندگی میکنیم و میپذیریم که خوب و بدی در کار نیست، فقط تفاوته. یعنی یه نگاه واقع بینانه اخلاقی و انسانی مبتنی بر محبت و مهربانی، حتی برخی از اوقات عدالت در تعریف درستش، نه مساوی مجازات، به من تو کمک میکنه اینقدر سختگیر نباشیم عزیز. یعنی اینقدر فکر نکنیم که این آدم باید این کارو میکرد یا اون کارو میکرد یا وظیفش بود یا مسئولیتش بود یا قول داده بود یا تعهد و عهد و پیمانش بود. جهانی رو یه مقدار با قابلیت انعطاف میبینیم، برای اینکه اون ویژگی اگر آدم داشته باشه مهرکین، ویژگی نگاه درست و غلطه. به همینجاست که شما میبینید به متاسفانه تاریخ هم بر این واقعیت گواهی میده که بسیاری از کسانی که ظلم بسیار کردن، کشتار فراوون کردن، زحمت بسیار برای دیگران به وجود آوردن، بر اساس ای بسا باور و اعتقادات درستی داشتن، اما چون مبناش بر مجازات و تنبیه بوده، مبناش بر خوب و بد بوده، مبناش بر گناه بوده، نتیجتاً پا فرا گذاشتن و این همه ویرانگری رو یا مرگ و نابودی رو به دنیا آوردن. به همین جهت است که برخی از اوقات با باورهای مذهبی به دلیل باور به درست و غلط و گناه و ثواب بودن، آدم ها میتونن این همه بیرحم باشن، نه بیرحم نسبت به دشمنانشون که شاید جایی برای توضیح و توجیه داشته باشه، بیرحم نسبت به عزیزانشون. و این همون چیزیست که شما میبینید ای بسا ما در طول تاریخ با پدران و مادران روبرو میشیم که به دلیل باورهای تند و افراطیشون تا پای مرگ و کشتن فرزندانشون هم رفتن. و این نشون دهنده اینه که تا زمانی که من و شما به اینجا نرسیم که جهان جهان تفاوت، جهان جهان اختلافه، جهان جهان خوب و بد و درست و غلط نیست و دست از سر خودمون و دیگران در این زمینه بر نداریم. مثلا از شما خودتون میدونید وقتی که با من صحبت کردید اولین حرفی که من زدید این است که من برادرزاده‌ای دارم که مسائل مشکل هست، ببینم وظیفه من نسبت به او چیه و پاسخ من شاید پیچ. چون ببینید یعنی از همون آغاز شما آزادانه با اختیارتون میتونید یک کمکی به برادرزادتون بکنید، ولی این که شما وظیفه‌ای دارید یا مسئولیت دارید یا تعهدی دارید به نظر من هیچ. اونم تو این گونه مواردی وقتی توضیح دارید عملاً حتی در چارچوب قانونی شما هیچ کاری، چه رسه به چارچوب خارج از اون که خانوادگی باشه. ولی به عنوان یه آدم که میخواد به هر کسی کمک بکنه میتونم بفهمم که من چه کمکی میتونم بهش بکنم، من چی کار میتونم برش بکنم، تا اینکه وظیفه من چیه یا مسئولیت من چیه. خیلی از اوقات در این گونه موارد اشکال کار در همین خط درست و غلط و خوب و بد و وظیفه و مسئولیته، چون گفتم تو کلامتون هست. بنابراین شما باید دست و بعدم دو سه دفعه درباره برادر یا همسرش حرفایی رو زدید که کاملا میتونه واقعیت باشه عزیز، ولی اگر شما فرض رو بر این میگرفتید که برادر من درست پزشکی اما بیمارم هست، به همین سادگی، بنابراین رفتار بیمارگونه اوست که این کار کرد. معناش این نیست که به دلیل اینکه بیمار اصلا مسئول نیست، ولی در اون حد مسئول نیست. به همجاست که من اگر به شما بی احترامی کنم وقتی که شما با من حرف میذارید من جوابتون ندم، بعد معلوم بشه که من خواب بودم، که دیگه بی احترامی نیست، برای که من در حالت خواب که قرار نیست شما رو بشنوم و پاسخ بهتون بدم. بیداری رو میشه از من انتظارش. خب بسیاری از مردم خوابن عزیز، بسیاری از مردم بی‌حس و بیهوشن، بسیاری از مردم بیمار و نادانن، بسیاری از مردم گیر و گرفتارن. برخی از اوقات احتیاج و یا احساس عدم امنیت و آرامش به فرد اجازه نمیده که جهان را آنگونه که هست ببینه. بنابراین تمام بحث من اتفاقا در چارچوب اون مفهوم آزادگیه، نه آزادی، مفهوم آزادگیه. یعنی جهان جهان اختلافه، جهان جهان تفاوته، تو توی و من و همین. و اوج حرمت نفس، سلف استیم همینه. من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو توی و من. اگر به اینجا برسیم ماجرای مهر و کین ما هیچ کدومش اینقدر سنگین و عمیق نمیشه. در یه چارچوب درستش به محبت و عشق میکشه، ولی عکسش رو نداره. به همجز که همیشه عرض کردم، اصلا هیچ وقت عشق به تنفر تبدیل نمیشه. اون چیزی که به تنفر تبدیل میشه در حقیقت عشق نیست، اون خیلی چیزای دیگه است که حالا ظاهرا به دلیل زیاد خواهی فرد نام عشق روش گذاشته شده. به همین جهت است که اینا یه دنیای دیگری رو دارن و اگر خودتون حس میکنید دست از سر ارزیابی مردم، قضاوت مردم، هی مردم رو با متر و خطکش اندازه گرفتن رها کنید. یعنی بگذارید از اینکه این آدم داره دروغ میگه، این آدم داره بازی در میاره، این آدم داره برحال حتما برای خودش دلایلی داره، برای خودش وضعیتی داره و به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم، پس بنابراین گناهش رو نزد کسی نمیبرم. به هر حال تو این زمینه با یک کسی کار کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. صدا چی عزیز؟
من احساس میکنم نسبت به خودم خیلی این حالتو دارم.
خب دیگه
گاهی واقعا به تباه کردن کار خودم.
خب همین، به همین جهت است که شما اگر سی دی حرمت نفس منو بشنوید خواهید دید که بزرگترین دشمن ما برای همین حالی که شما میگید اینه که این ندای درون، این سگ درون، این گرگ درون ماست که داره ما رو پاره پوره میکنه و البته دیگران رو هم همینطور. و دقیقا مسئله همین عزیز، به همین جهت که اون رو بگیرید تو بشنوید مطمئنم نگاه و نظرت رو عوض شد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. رنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. رادیو همراه بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من واقعا امروز خیلی دعا کردم گوشو بردارین چون خیلی وقته میخوام باهاتون زنگ بزنم و هیچ وقت همیشه اشغاله. حالا به هر حال دکتر من یه مشکل خیلی بزرگ دارم، یعنی توی یه بنبست خیلی بزرگ تو زندگیم قرار گرفتم و نمیدونم چی کار کنم. به حرف شما، یعنی از خیلی ها پرسنم ولی حرف شما واقعا برای من حجته. من 14 سال ازدواج کردم و 3 تا بچه دارم، یکیش 11 ساله است، یکیش 10 ساله است، یه دختر پسر اول بچه اولم پسر، بچه دومم دختر 10 سالشه و بچه سومم پسر 3 سالشه. و من مدت 14 سال که ازدواج کردم با شوهرم، شوهر من بسیار آدم فحاش و دست بزن داره سالهاست و من اخیراً زنگ زدم پلیس براش و اومدن قانونی بردنش و اینا، ولی بعد خودم رفتم چون گفتم نره تو رکوردش و اینا، رفتم دلم نیمد، رفتم آزادش کردم.
ببخشید هر دوی شما چند سالتونه؟
بله
هر دوی شما چند سالتونه، شما و همسرتون؟
من 40 سالمه، شوهرم 44 سالشه.
چه مدتی از امریکا هستی؟
من 16 سال کانادا بودم، بعد الان امریکا هستم و تو این مدت یعنی 4-3 بار اومدم به آمریکا و هی برگشتم، چون شوهرم از اول یه شهری توی آمریکا بود، بعد همیشه از آمریکا خیلی بیشتر تعریف میکرد برای امکاناتش و مدرسه و اینا، هی تصمیم گرفتم بیام، ولی هر بار که اومدم و موف کردم اومدم اینجا، مثلا همسرم اومده همه چی خونه اینا اجاره کرده همه چی، ولی هر بار به خاطر اخلاقش مجبور شدم برگردم به تورنتو.
چرا آخه تفاوته؟ شما اگر با سه تا فرزندتونشون زندگی میکنید، خب با هم میرید امریکا، با هم میرید کانادا. نفهمیدم این داستان چیه.
همسر من تو از اول توی شیکاگو بوده، بعد من تورنتو بودم. من از اول تورنتو بودم، اون از اول شیکاگو بوده، بعد با هم ازدواج کردیم، بعد ایشون برای من اقامت گرفتن و من تونستم گرین کارتم بگیرم و توی این چند سال هی اومدم و هی رفتم، یعنی همیشه به خاطر اخلاقش فرار
کردم. من کاری به اخلاق ندارم. نه بیاد اصلا فرض کنید اخلاقشون خوب بود، شما چرا شما در تورنتو بودید نیومدید با ایشون امریکا، یا ایشون نیومدن تورنتو، هر دو یعنی همه با سه تا فرزندتون زیر یه سقف باشید؟
نه اول بچه های من توی خودش اومد یه چند دو سه سالی اومد تورنتو مون، بعد دوتا بچه اولم تورنتو به دنیا آمدن، بچه آخرین توی شیکاگو به دنیا آمد. بعد تو من مدت که بعد میومد اقامتم درست نشده بود، بعد از چند سال اقامت من درست شد برای آمریکا و بعد تصمیم گرفتیم که بیایم آمریکا. اینجوری شد.
آخه چون ببینین، حالا بیاد فرض کنید شما تشوردید امریکا، خونه تورنتو مگر سر جاشه که هر وقت ایشون اخلاقشون بد میشه شما خودتون و بچه ها رو
بردید؟ من خونه ای نداشتم، همیشه رفتم اجاره کردم.
نه خب میدونم با بچه ها میرفتید تورنتو شما؟
بله با بچه ها میرفتید.
آخه یعنی شما فکر میکنید که دو تا یا سه تا بچه رو نمیشه به خاطر اختلافات کشور به کشور عوض کرد؟
درسته میدونم. خب چیکار باید میکردم؟
آدم آدم ها یا با هم یا با هم
دعوا باشن بدتره.
نه خب پایش آدم ها یا با هم ازدواج میکنن و زندگیشون رو میسازن یا جدا میشن میرن دنبال کارشون. حد میانه که نداره که ما یه مدتی من برم بیام بعد دوباره برگردیم بعد بریم. آخه بچه ها مدرسه شون، ارتباطاتشون، دوستانشون چی میشه؟
بله همین الان هم همین مشکل، یعنی همین دیگه. من همیشه نتونستم از این جداشم.
نه نتونستم. نتونسته جداشه. نه نتونستم نداریم. آدم ها وقتی نمیخوانه نتونستم یعنی چی؟ خب یعنی چی آدم چطور نمیتونه؟ شما در امریکایی؟
خب میگم که مثلا بچه نمیدونم، بچه طلاق نشه.
خب بچه طلاق بشه. نه ببینید عزیز، ما دوتا چیز داریم، یکی ازدواج داریم یکی طلاق. طلاق همیشه همیشه بده، همیشه همیشه به همه آدمای درگیر
خب
صبر کنید. همیشه همیشه طلاق بده، همیشه طلاق به همه آدمای آسیب میزنه. اما برخی از اوقات زندگی زناشویی از اون بدتره. مقایسه دو تا بده با هم، مقایسه یه بد و خوب که نیست. شما که نمیتونید بگید زندگی زناشویی خوبه ولی طلاق بده، پس تکلیف روشن. هیچ کس نباید هیچ وقت طلاق بگیره. ولی یه زمانی هست که زندگی زناشویی از طلاق بدتره، مقایسه بین بد و بدتره. یه جا به شما میگن $10 جریمه یا $20 جریمه، شما نمیتونیم بگیر دوتاش جریمه است یا یکیش نخوبه. خب بحث درباره اینه، شما اگر میفرمایید ایشون برخورد فیزیکی با شما میکنن، اگر حرف زشت میزنن، خب اینا یه مقدار
آقای دکتر، یعنی اصلا نگاه کنن، یعنی یه کوچکترین چیز مثلا بهش میگم اینو بردا بذار اون، یعنی پوش خواهر مادر اینجوری اصلا خیلی وحشتناک باشه. حتی بعد از پلیس و اینا همون جور است، یعنی هیچ تغییر نکرده. الان من دیگه به این نتیجه رسیدم اصلا تموم کنم، یعنی دیدم قانونم نمیتونه جلو اینو بگیره.
نه قانون میتونه جلو ایشون رو بگیره، معناش این نیست که ایشون به شما نمیتونه آسیب بزن، میتونه بگیره، بعدم اگر ادامه پیدا کنین میتونه برای همیشه جلوشون رو بگیره. ولی یه سوال دیگه دارم، شما چرا با توجه به یه همسری با این شرایط بعد یه پسر 3 ساله باز دوباره آوردید؟ گفتم شما چرا بعد از 7 سال یه دفعه تصمیم گرفتید باز بچه بیارید؟
خب اونم یه اشتباه دیگه.
یعنی
من اشتباهم خیلی زیاد بوده.
خب آدم وقتی من اشتباه میکنم تو زندگیم آسیب ببینم، به خودم و دیگران ضرر میزنم. شما نمیتونید بگید زندگی زناشویی بده ولی ما باز بچه میاریم. تازه شما دور بچه‌ش بعد از 6 سال 7 سال ها این فاصله سنی هم که برای بچه‌ها درست نیست. همسرتون و شغل و کارشون چیه؟
والا همسر من جاب به خصوصی نداره، یعنی همون چون همون تاکسین چنین جا بیداره، ولی خیلی اصرار داره که مثلا بره روی تراک. حالا اون الان مشکل من اینه که من الان که توی آمریکا هم میخوام بعد، یعنی تو اینجا هم جاب دارم، میتونم هم شیکاگو هم بمونم، ولی مشکلم اینه که تو اینجا خیلی تنهام. بعد توی تورنتو من مثلا پدر مادرم هستن، یه سری دوستام هستن، خیلی اونجا همیشه چون اونجا یه آتش خاصی دارم.
شما اگر بخواید برید اونجا باید با موافقت طرفین باشه، اما اگر رفتید وارد پروسه به طلاق شدید در شیکاگو، معمولا دادگاه‌ها اجازه نمیدن شما بچه‌ها رو بردارید برید کشوری.
الان شوهر همسر من خودش میگه تو برو، یعنی اصلا اصرار میکنه که تو باید بری، من نمیخوام، باید بری، میخوام جداشم.
آیا حاضر هستن؟ صبر کنید، آیا حاضر هستن که بچه ها رو به شما بدن و شما بچه ها رو...
بله از خداش، از خداش اصلا اینجوری نیست
خب پس ایشو...
اصلا بچه ها رو بخواهد.
سرکا خانم ایشو... شما که اینقدر ناراحتی، ایشون هم که میگه طلاق بگیری، به شما بچه ها رو میدن برای تورنتو، تورنتو هم که برای شما بهتر از امریکا و شیکاگوه. خب بری.
خب الان یه مشکله، مشکل اصلی من همین اینجاست که پسر من 11 سالشه و مدرسه های اینجا رو دیده، مدرسه های تورنتو هم دیده و خیلی اونجا تو مدرسه هاش نمیدونم بولینگ بوده یا امکاناتش نسبت به مدرسه های اینجا خیلی خیلی بیکیفیته.
اگر شما میخواید بهانه
بیارید پسر من نمیاد.
نه میبریدش، فکر میخواد بله باباش بمونه، بعد از یه مدتی میاد. بعدم ببینید عزیز، شما میخوان پاتونو ببرن، میگید کفش من میخواید دور بندازید، پسر شما ناراحت باشه. مگر بچه ها تو، اگر این حرفایی که شما میزنید درسته، اگر این حرفا دقیقه، اگر همسرتون میگه بیاد برید، خب برید، پسرتون ناراحت باشه، برای مدتی راحت میشه، برای بذاردش مدرسه که از این خبرها نباشه. مدرسه های کانادا که در مقام مقایسه با شیکاگو راحت تر و آسوده تر از مردم، مگر مدرسه نامناسبی بود عزیز؟
نه مدرسه، یعنی اینجا مدرسه خیلی، مثلا پسر من میگه مثلا اینجا نمیدونم اسمارت بورد دارن، اونجا هنوز بوچا که یعنی خیلی، یعنی خودم هم دیدم خیلی تفاوت از نظر آموزشی، از نظر خود
شما عزیزم، شما به اندازه‌ای که وقتی برنج درست میکنید، پلو درست میکنید، همون اندازه‌ای که پلو مثلا فرض کنید یک نیم کیلو پلو میریزید، نیم کیلو هم نمک میریزید عزیزم، اینا اندازه‌اش فرق میکنه. زندگی که شما توش کتک کاری دارید، بچه ها این و اینجوری میشن، رابطه ها اینقدر خرابه، همسرتون میگه برید، شما میخواید برید اونجا براتون بهتره، شما رو بازی در آوردی که پسرتون میگه مدرسه اونجا اینش خوبه اونش بده. خب بگه.
خب نیمد، من حتی اون هفته اومدم برم نیمد.
خیلی خب نیاد شما میرید برای
جمعه. شما میخواد تنها بذارتش خونه، بهش میگم آخه این چجوری میخواد چند ساعت تنها بذاری؟
نه اولا در این
میگه ناراحتی ببرش، میگم خب نمیاد، چجوری ببرم؟
نه آخه شما معلومه نه تنها اشکال بین خودتونه، شما حتی روی بچه در 11 سالم تسلط نداری. برای
نه من اصلا تسلط حالا. ندارم پسرم.
حالا خیلی راحت شما برمیگردید میگید میخوای اینجا بمونید، برو پدر بمون و میذارتت خونه امید. ببینید با چی کار میکنه. برای
قبول کرده، حتی من اون روز امتحانی کردم گذاشتمش خونه.
سرکار خانم آدم ها قبول میکنن، ولی که فکر کنن یه روز دو روزه، وقتی ذره بیشتر شد اونم راه میفته میاد.
بهش گفتم، گفتم چند ماه چند ساله سختته، قبول نمیکنه، یعنی میگه که من بردمش مدرسه، اونجا ریجسترش کردم، پاشو نذاشت تو مدرسه، گفت من اینجا نمیرم، اینجا نمیرم، من مدرسه اونجا رو دوست دارم، اونجا بهتر درس میدن، درس ها رو اونجا میفهمم، دوستام اونجان.
حرف دوستاش حرفی میتونه درستی باشه، حرف اینکه یه جایی ممکنه توی مدرسه بچه ناراحت تر از جای دیگه راحت تر باشه، حرفش درسته.
اینجا راحت تره، اینجا راحت
تره. ولی عزیزم سکا خانم، شما من اگر رفتم یه مغازه‌ای یه کفش 100 دلاری داشت به من گفت 5 دلار بده بگیر، من باید بازی در بیارم. خب 5 دلار میدم، 100 دلار رو میگیرم. شما در مقام مقایسه با این همه مسئله و مشکل دارید، فرزندتون رو بهانه نکنید. شما من میگید ناراحت هستم، من میپذیرم ازش.
آخه نمیتونم تنهاش بذارم برم، برام خیلی سخته.
بعد بنابراین بمونید، برای همه سخت ترش کنید.
و بمونم هم نمیشه، اصلا نمیشه هیچ کدوم.
بنابراین شما در دنیایی هستید سرگاه خانم، وقتی میخواید برید یه چیزی بخرید میگید نه پولم رو میخوام بدم، اون کالا رو هم میخوام، یعنی کفش رو من بدید ببرم، 100 دلار هم نمیدم. خب من چیکارتون کنم عزیز؟ تو دنیایی هستیم که هر کاری هزینه داره، هر چی شما میخواید بکنید باید هزینه، وقت، نیرو، انرژی، پولشو بدید. شما نمیتونید برگردید بگید این همه چیزای مثبت اینگونه که شما میگید. این رفتن ما به تورنتو داره ولی این چیز منفی هم داره، ولی من نمیخوام. خب مثل که شیکاگو هم ببرید تورنتو دیگه، این که نمیشه عزیز. شما تو زندگی باید یه داد و ستدی هست. ای کاش پسرتون اینگونه فکر نمیکرد. بله ببریدش یه مدرسه غیر از اون مدرسه که دفعه قبل رفته. ولی یه بچه 11 ساله خنده داره برگره بگه اینجا درس رو بهتر از اونجا میدن. این اصلا دیگه، این دیگه اصلا بازی با. ولی به من بگه دوستام اینجا، اونو میشه فهمید حرفش هم درست. بنابراین بچه‌ها رو کمک بگیرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، باشون صحبت کنه، کمک بگیرید ببینید چه میکنه.
آقای دکتر نیا کن، حالا برعکس دخترم خیلی برای اونجا گریه میکنه، یعنی اون دوستاش اونجا داره، این اینجا.
بله.
من این وسط گیر کردم.
نه وسط گیر نکردید عزیزم، عزیزم بازی در نیارید. یک، شما این کارها رو نباید میکردید که کردید. دو، شما یه مجموعه دارید، پسرتون میخواد بمونه شیکاگو، دخترتون میخواد بره تورنتو، قبول. اما مسئله اینه که 10 تا امتیاز دیگه اینگونه که شما میگید جدایی شما و رفتنتون به تورنتو داره. مثلا باورم نمی کنم شما رو.
امتیازش خب اینه که من اونجا مثلا تنها نیستم، ولی از نظر پول و اینا اینجا بهتره برای من.
بنابراین
ولی مشکل اینه که این دعواست دیگه.
بنابراین هر کار دوست دارید بکنید، بی خودم نیست که بقیه هم نمیتونن کمکتون کنن. برای که شما حاضر عزیزم، ما تو زندگیمون دو تا خونه میخوایم بخریم، مقایسه میکنیم این آشپزخونش بهتره برای اون مهمونخونش بهتره، این یه 100,000 دلار کمتره، اون عوضش مثلا لوکیشنش بهتره، یه مقایسه میکنیم، یکی انتخاب میکنیم. شما که نمیتونید بگید من همه خوبیای اینا رو میخوام، بدیای هیچ کدومم نمیخوام. بنابراین شما نگاه کنید ببینید چه میکنید و بعدم از بقیه هم انتظار نداشته باشید، چون هیچ کس غیر از خود شما نمیتونه تصمیم بگیره. بعدم این ماجرا ماجرای سرراست، انتخاب بین خوب و بد نیست، انتخاب میان خوب و بد نیست، انتخاب میان بد و بدتره. آدم باید شجاعت و جرأت این داشته باشه که بد رو قبول کنه که گرفتار بدتر میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آقای دکتر، میشه
روی خط باشه؟ روی خط باشه. چنگ نشمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من سوال دیگه این هستش که در مورد پسرم هست. الان این پسرم اگه من اینجا تنها بذارمش، حالا مثلا شد چند سال، این خوب ضربه نمیخوره مثلا دور از منه، ساعت‌ها بعد تنها باشه، آدمی هم نیست که مثلا دوست داشت، یعنی فقط دوستش که مدرسن نمیره باشون.
سرکار خانم، شما من میگید این کار بده، میگم حتما غلطه، حتما. ولی شما بین انتخاب بد و بدتر قرار دارید عزیز. شما اصلا نمیخواید این واقعیت رو بپذیرید. یعنی حالا پیداست که چرا این اشتباهات نمیدونم امریکا کانادا رو کردید. اصلا آدم واقع بین و مسئولی نیستید و بعدم در یه آن معلومه یه تصمیمایی میگیرید، بعدم چون همه چیز رو میخواید عزیز، هیچی نخواهید داشت.
من همین
مشکل
همینه، همه
چی رو
میخوام، بعد همه
چی رو
عدس میدم
آخر. معلومه به همین جده است که ما تو دنیایی
همه چی رو میخوام
ترس،
یعنی نمیدونم
خب همه چی رو بهترین. خب برای اینکه خب اشکال اشتباهتون همینه عزیز، ما همچی دنیایی نداره. این دنیا رو خدا هم برای خودش درست نکرده، اگه درست کرده بود کار دیناش بهتر از این بود. من نمیدونم این همه توقع و انتظار از کجاست. ما یه موجودات ناقصی هستیم، بعدم یه حق محدودی داریم. دنیا دنیای محرومیته، دنیا محدودیته، دنیا جاییست که چند برابر هزینه میگیره تا یه چیزی رو با آدم بده، تازه اونم با احتمال. آدم هایی هستن که 30 سال درس میخونن بعد میمیرن، 30 سال درس میخونن وقتی میان از دانشگاه بیان بیرون همه کاراش میکردن یه تصادف میکنن، برای همه عمر از پا میفتن. ما همچی دنیایی داریم. این که من همه چیز رو میخوام، هیچ چیزی هم که میخوام قرار نیست عیب و ایراد داشته باشه. من از همون آغاز متوجه شدم چرا اختلاف نظر من با شما در اینه. ما تو دنیایی هستیم که بسیاری از اوقات انتخابای ما بین خوب و بد نیست که انتخاب خوب رو بکنیم، اون که مشکلی نیست. انتخاب اونم تو زندگی امیدوارم به وضعیتی برسه بین خوب و بهتر باشه، اونم شما نه. شما ولی خودتون در معرض شرایط بد و بدتر قرار دادید. یعنی هر کاری شما بکنید ضرر داره، بده، غلطه، خطر داره. این یه واقعیتی عزیز، این یه چیزی است که اساس این
ترسم برای بچه‌ام.
خب بترسید، یه جوری میگید انگار بقیه نمیترسن، انگار بقیه با اطمینان و امنیت و قطعیت حرف میزنن، همش با احتمال و تردید و شک رو بروزن. این همه کوشش هم به خاطر همینه. ولی شما که کار درست رو کردید، کار درست رو نکردید. همسری اشتباه انتخاب کرد، بعد از متوجه شدن اشتباه بی خودی به بهانه مسئله طلاق ادامه دادید، بعد از اون دوتا بچه از ایشون آوردید تو این شرایط سخت و تلخی که میگید، بعد از اون با یه لغت بعد از 6-7 سال که بچه دومتون آوردی یه دفعه سرکله یه بچه سوم آوردی. یعنی گویی اصلا هیچ درسی نگرفتید از این که من تو چه خونه ای با چه آدمی دارم زندگی میکنم. بنابراین یه بچه سوم
همیشه فکر میکردم درست میشه.
از کی تا حالا
هدف هم طلاق نبود؟ چون فکر میکردم طلاق
میشه. سرکار خانم، چرا حرفای عجیب؟ ممکنه من بگید کی در زندگیش هدفش طلاقه؟ که شما هدفتون طلاق نبود؟ یعنی آدم ها میرن ازدواج میکنن با هدف طلاق؟ حالتون خوبه؟ شما مثل بقیه؟ کی میخواد طلاق بگیره؟ پس طلاق همیشه بده. بنابراین بعد من فکر میکردم که فکر کردنی نیست دنیا عزیز. دنیا واقعیته. دنیا یه پدیده بیرونی داره که بر اون اساس کار میکنه. ما که میتونیم در دنیای ذهنمون یه خیالاتی بپرورونیم، بعدم همینجوری یه چیزایی بخوایم، بعدم برای انجامش یا رسیدن به اون کار لازم رو نکنیم. همچی دنیایی نداریم عزیز. شما الان نمیتونید تصمیم بگیرید که برای امشبتون یه شام خوب میخواید ولی هیچ کاری نکنید، بعد انتظار داشته باشید بعد نزدیک وقت شام برید تو آشپزخونه بگید 5 جور غذا اونجاست و حتی بیش از اون، اصلا 10 جور غذا اونجا گوشتن روی میز. شما اگر همچی دنیایی دارید، درباره آرزوها و امیدها و خواسته هاتون حرف بزنید. هیچی در آشپزخونه شما نخواهد بود، هیچی روی میز شما نخواهد بود اگر الان برای شام شب شما آنچه که باید انجام بدید انجام ندید. ما همچین دنیایی داریم عزیز. دنیایی است که خواستن نیست، آفریدنه. آفریدن هم یعنی همه کارهای لازم برای اون رو به موقع، به جا، اندازه انجام بدید. شما اگر میخواید یه خورش درست کنید، دقیقاً میدونید مقدارها کی از کی باید شروع کنید. یکیش باید زودتر پخته بشه، یکیش بعداً، یکی آخر کار بهش اضافه میکنید. اینا رو که نمیشه همینجوری قواعد رو به هم ریخت. ما در دنیایی نیستیم که میل و خواسته من و شما تعیین کننده واقعیت‌های بیرونی باشه. واقعیت بیرونی است، من و شما باید باش کنار بیاد. مسئله سازگاری ماست با شرایط و موقعیت. و شما این همیشه نادیده گرفتید اون رو. یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، به نظر من واقع بین نیستید، مسئولم نیستید. بنابراین یک کمی شرایطی رو برای خودتون و بقیه سخت و سنگین کردید. الانم آیا اگر کاری به کار همسرتون نداشته باشید، ایشون پاشن برن روی تراک که دیگه اونقدر خونه نباشد، فکر میکنید ممکنه یه آرامشی موقتی و نسبی پیدا کنید؟
همسر من میگه که تو همیشه سر پول دعوا میکنه، میگه که تو باید نصف خرج رو بری. یعنی الان اگه میری 4 تا در میاری، اصلا نصفش رو باید بری خرج خونه، نمیتونی بذاری تو جیبت.
خب معلومه،
اصلا
معلومه. خب باید این کار رو بکنی.
خب من نمیخوام بذارم جیبم.
چرا؟
یعنی لحنش که اینجوری میگه،
من الان به ایشون دستور میدم با لحن خیلی خوب. شما واقعا حالتون خوب نیست، دنبال بازی و بهانه میگردید عزیز. تو رو خدا به اطرافیان بگید راهنماییتون نکنن. من ببینم 3 تا بچه‌ام دارن تیکه تیکه میشن، تیکه تیکه میشن، دارن از هم میپاشن. بعد درباره پول کوفتیم که تازه او چه جوری به من میگه یه کاری بکنم که این جنگ ادامه پیدا کنه. من اگر 1/100 اینم باشه، حاضرم هر چی دارم بدم که بچه‌هام واسه نگیرن.
من قبلا هم
ببخشید
آقای دکتر، من برای یعنی طلاقم اون دفعه رفتم تو وکیلم گرفتم، ولی میگفتش که مطمئنی، میاد آخرش که اون لحظه میرسه.
من شما الان بحث طلاق کردیم، من بحثم درباره ماجرای پول بود، شما موضوع رو مطرح کردیم. چرا موضوع رو عوض میکنیم؟ ما چرا بحث طلاق داشتیم؟ شما فرمودید که به من میگه تو ای 4000 دلار در میاری، 2000 دلار شو باید بدی، منم میگم بدید. بعد میگید من اصلا دارم میدم ولی لحنش بدید. من به درک لحنش بدید.
نه منظورم اینه که من واقعا نمیخواستم که، یعنی هدفم طلاقه، ولی اون میاد خراب میکنه.
شما کسی هستید که شنوندای خوب از این شاید درست 3 دقیقه قبل گفتید من هدفم طلاق نیست. منم عرض کردم هیچ کس هدفش طلاق نیست. حالا شما یه دفعه از راه رسید بگید هدفم طلاقه، کی میتونه با شما بحث کنه؟ اون مرد بیچاره حق داره ناراحت و عصبانی بشه عزیز؟ این چه جور گفتگوه؟ من دارم با شما راجع به یه موضوع صحبت میکنم، هیچ نظری هم ندارم، شما رو هم نمیشناسم، شما یه دفعه سر از یه جای دیگه در میارید برای که یه بحثی رو ببرید. آقا شما چرا نمیخواید واقع بینانه با مسئولانه عمل کنید؟ سه تا بچه رو اینجا که نمیتونید شما از پا در بیارید به خاطر این بازی ها و لج بازی هاتون. شما میخواید طلاق بگیرید، طلاق بگیرید، بس بازی در میارید سر بچه ها، تموم شد. من طلاق میگیرم، همه هزینه هاشم میدم. مثل آدمی که میگه منو ببرید تو اتاق جراحی کنیم، میگه شکم تو باید پاره کنیم، میگه بکنیم، میگه ممکنه تو این عمل بمیری، میگه خیلی خوب، میگه ممکنه بعد از اینکه از عمل اومدی بیرون حالت بدتر بشه، میگه باشه همه رو میپذیری، بعد میگه 10,000 دلار هم پول بده، پولم میدی. ما همچین دنیایی رو داریم عزیز؟ ما دنیایی رو نداریم که همه چیز برن توی بشقاب بیارن تقدیم حضورمون کنن. از خودتون در بیارید. این چه دنیای خیالی و رویایی عجیب و غریبی که ساختید؟ برام رنجش رو که میبینید. بعدم اگر با کسی مشورت میکنید صمیمانه صادقانه حرف بزنید، حرف اونو بشنوید، وسطش دنبال بازی و بهانه نگردید، موضوع رو عوض نکنید. شما میخواید به نتیجه برسید، چرا فکر میکنید باید حتما آخر کار حال و احساس شما برنده باشه بدون که واقعی باشه؟ خب بچه‌ام تو این وضعیت از پا در میان، این چه جور پدر و مادریه؟ برای چی شما ازدواج کردید؟ برای چی به این دنیا بچه آوردید؟ سر بچه رو میخواید دیوونه کنید؟ هر دوی شما یه کاری دارید میکنید، من و شما هر جور دلمون میخواد زندگی کنیم، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، هرچی شدیم شدیم، ولی در ارتباط با یه آدم دیگه، اونم فرزندمونم، اونم یه بچه 3 ساله یا 10 ساله یا 11 ساله که اصلا اومده فقط قربانی این زد و خورده و ماجراها شده، متوقفش کنید عزیز. من دارم به شما میگم در میخواید اگر میخواید بمونید دنبال هدف طلاق نید، میخواید بمونید آروم بگیرید، باش بحث نکنید، کاری به کارش نداشته باشید، میخواد بره بره، هرچی بهتر باشه، دورتر باشه از خونه بهتره، شما تو خونه بمونید، خونه رو امن و امان کنید، هرچم پول در میارید اونجا خرج کنید، تموم شد، بحث هم نکنید، مهم نیست که لحن ایشون هم چه است، شما قسمت خودتون رو درست انجام بدید. من که میتونم انتظار داشت باشم دیگران کار درست رو به خاطر من و به میل من انجام بدن، من کار درست و خوب خودم رو میکنم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، من این حد اکثر و تنها کاری است که باید بکنم. نکنید عزیز، دست از این بازی بردارید، بی خودی به این جنگ ادامه ندید، همه از پا در میایید. 3 تا بچه اینجا درگیرن، اونم با این فاصله، اونم توی کشور غریب، اونم با این همه گرفتاری و مسئله. به هر حال مواظب بچه‌هاتون و خودتون باشید، جنگ نکنید عزیز، شما جنگ به جایی نمی‌رسید.
بله نگاه کنیم، فقط شما گفتین که پس من اگه تصمیم دارم برم تورنتو این پسرام بذارم برم، درسته؟
من میگم اگر او تنها مسئله است بعدن یه مدتی بگید بمون، اگه فکر میکنید بخواید برید، اگر شما حسابش کردید بگید کنید بمون، بی خودی هم بحث نکنید که 25 سال آینده چی میشه، بذار ببینیم 2 ماه بعدش چی میشه.
بله
برات مواظب بچه ها باشید، خوشحال شدم،
ممنون،
لطف
کردیم،
خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم به آگاهیتون میرسونم که ما کروزی 3 شب و 3 روزه داریم، از اونجایی که کشتی چارتر شده در اختیار خود ماست، 2685 نفر ظرفیت کشتی است که به روی هموطنان و همزبانان درش بازه، البته مهمانان غیر ایرانی یا غیر فارسی زبان هم خوش آمدن، ولی فکر کنم خیلی خیلی کم داریم. به هر حال 3 هنرمند خوب و عزیز رو اونجا داریم، آقای عارف ساسی و شاه محمدی، و برنامه های فارسی و انگلیسی، کنفرانس هایی هست که خود من و دیگر دوستان دارن. برای پزشکان 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن هست، برای پزشکان در نون پزشکان و همه کادر پزشکی که میتونن از اون برای تجدید اجازه کار خودشون استفاده کنن در سراسر امریکا یا حداقل بسیاری از ایالات در چارچوبی که من میدانم. ضمناً یه مقدار از کاتگوری ها فروش رفته دیگه نداریم، از 21 دسامبر یعنی تقریباً 10 روز دیگه حتما قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر که از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه هست شرکت داشته باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید، داخل امریکا هستید 800-819-91، خارج از امریکا تشریف دارید 818-883-8100. این نکته هم یادآور بشم که 24 فوریه مصادفه با سالگرد آغاز کار رادیو همراه، یعنی پایان ششمین سال و آغاز هفتمین سال، بنابراین ما جشن رادیو رو اونجا میگیریم و همکاران، همه همکاران به اونجا دعوت شدند و اونجا در خدمتتون معرفی میشند و خواهند بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید دکتر آراکوی، خیلی ممنون که وقتتون دادید. من همونطور که گفتم سوال دارم برای دخترم، 22 سالشه که دانشجوه.
همین یه دونه رو داری؟
نه، پسرم دارم 15 سالشه.
بله.
مشکلی که دارم جدیدم پیدا شده، ایشون رشتهشون بیولوژیه و جدیدن از این سمستر استرس میگیره و این منو خیلی ناراحت
میکنه. نه رشتهشون بیولوژیه، یعنی در چه ابرون کجا هست نظر درس؟ لیسانس کجا هست؟
نه میخوام برای بچلر، میخوام بچلر بگیرم دو سال دیگه، فعلا بیولوژی هست چون میخوام دنتال اپلای کنن.
نه من نفهم، آخیشون 22 سالشه، یه دختر 22 ساله باید لیسانسش بچلرش رو گرفته باشه.
نه پس من از اول بگم، ما 5 ساله که اومدیم مهاجرت کردیم و سالی که رسیدیم، چون ایشون متولد مهمان تو تهران هم یه سال عقب نشستن، یعنی عقب افتادن، بعد اینجا هم که اومدیم، موقعی که ما اومدیم از ژانویه رسیدیم برای مدرسه، به خاطر همین اینجا دو سال های سکول رفت و اینم بگم که درستاش در حد عالی بود. بعد انگلیسیش هم فوق‌العاده خوب بود که حتی کسی فکر نمی‌کرد که از تهران، از ایمیگریشن فکر می‌کردن اینجا متولد شده. و اینکه اونجا، بعد الان 22 ساله شده، یعنی یک ماهه، و به خاطر همین چون دیر اومدیم مجبور شد کامیونیتی کالج بره که جی سی سی میرفت، بعد از اون ترانسفر کرده دانشگاه، بعد دانشگاه هم سانتا باربرا قبول شد یو سی، که اونجا نرفت چون گفت نمیخوام موف کنم از خونه و هزینه بالا میره، فقط برای بیولوژی یه بچلر سیسان رو انتخاب کردن، بعد ولی درستش فوق‌العاده خوبه و برای دنتال میخوان امتحان بدن. و قبلا اینطوری نبود، ولی این سمستر هم میترمش و هم الان که فایناله، با این حال که هیچ وقت میس نمی کنه، همیشه درسش به موقع میخونه و مرتب جلو میره، حتی دوبار ریویو میکنه، ولی مثلا باز دیشب استرس گرفته بود وحشتناک.
نه استرس، آخه استرس که معنی نمیده، استرس گرفته بود یعنی چی عزیز؟
یعنی
آخه استرابه، استرس استرس وقتی که من دارم یه کاری رو انجام میدم و زمان
بسن دارم.
استراب یعنی چه حالی گرفته بود؟
استراب گرفته که من تموم نمی کنم، یعنی با این حال که ریویوشه، یعنی یه بار درست رو خونده ریویو شده یه روز قبلش که امروز هم از صبح وقت داشت، استراب میگیره که من نمیدونم چرا اینجوری شدم، معده‌ام اصلا ناراحته، تپش قلب میگیره و چیزی نمیتونه بخوره، که من دیشب واقعا ناراحت شدم، گفتم اگه تو اینجوری میخوای ادامه بدی اصلا رشته تو عوض کن.
این چه نگاهیست که شما دارید عزیزم؟
نه
صبر کن، آخه صبر کنید خانم، آخه شما یه مقدار اطلاعات و اظهار نظر میکنید که تقریبا بیشترش درست نیست.
نه اینا رو که بهش نگفتم،
نه
اینو برای خودم،
نه
هیچ وقت این حرف رو بهش نگفتم.
سرکار خانم میشه صبر کنید؟ فرزند من به شما میخوام برم فوتبال بازی کنه، ولی بعدن یه دفعه میگه نمیتونم و ما متوجه میشیم پاش شکسته، ما باید چه کار بکنیم؟ ما میریم سراغ پای شکسته، برشته بگیم که فوتبال بازی نکن، بیبره بسکتبال بازی بکنه، شما بشکیم بیاری رشته دیگه، چه ارتباطی به این رشته است؟ فرزند شما دچار استرابه، بگونی هم که شما میفرمایید سنگین و شدید. خوشبختانه این مشکل و مسئله است که بیش از هر مشکل روانی دیگه به راحتی قابل اداره است، قابل معالجه است. بنابراین کار شما اینه که با یه یا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا روانشناس یا یه سایکیاتریست، روانپزشک، هر کدومش هم برن فرقی نمی‌کنه، چون اگر لازم باشه از دیگری کمک می‌گیرن، باید بره و ای بس را در حدی که شما می‌فرمایید برای مدت کوتاهی حتی دارو هم احتیاج داشته باشه. و بنابراین باید این پای شکسته رو درست کرد. حالا میخواد بیولوژی بخونه یا نخونه یا رشته دیگه بره، اون یه قصه دیگری است. بعد در چارچوب کار روان درمانی مشخص میشه که آیا این رشته است که یک خودش انتخاب کرده، خودش دوست داره، استعدادشو داره، علاقهشو داره، نوع کارشو دوست داره، همه اینا اونجا در قسمت روانشناسیش مشخص میشه. ولی شما و من الان داریم درباره یک مشکل به یک اعتبار روانی و یا یه آسیبی که کاملا میشه گفت مثل شکستن پا هست در این گفتگو میکنیم. یا اصلا جایی برای این که دانشگاه تو عوض کن، رشته تو عوض کن، یه چیز دیگه بخون اصلا نداره عزیز.
نه من اینا رو شاید اشتباه دارم عرض کردم به شما، من اینا رو هیچ وقت بهش نگفتم و خودش رشته خودش رو انتخاب کرده، خودش گفت من اینو دوست دارم و ادامه میدم و همیشه هدفمند بوده، هر چیزی رو که تصمیم میگیره حتما به اون میرسه و اون کارو به خوبی انجام میده برای هر چیزی. ولی من این فکر رو تو خودم میکردم که دیدم دیگه واقعا استرابش داره زیاد میشه، چون قبلا اینطوری نبود، خیلی راحت میخون و میرفت و میومد میگفت ایه، و الانم بیشتر نگرانیش بیشتر گریدشه که مبادا از ای بیاد به بی و نتونه یه دانشگاه خوب، چون گلش اینه که UCLA دنتال قبول شه و اون گلش رو از دست بده، بیشتر برای این نگرانه. و
فرقی نمیکنه عزیز، ببینید شما باز هنوز، اولا مجبورم به شما بگم چون نمیتونم به... این اونیست که این انتخاب رو کرده، یعنی ما پدر و مادرها تو وجود بچه ها آگاه و ناآگاه با تکرار یه چیزایی رو میکاریم و بعد وقتی در اونا ظاهر میشه فکر کنیم مال اوناست، نه مال ماست، اون بکنار، مثل فارسی رو ما نخواستیم یادش بدیم یاد گیره، از اون بگذاریم، بحث با شما اونو ندارم. ولی چون نگاهتون برای من مهمه، شما قراره دخترتون رو بدون اینکه اصلا بحثی درباره رشته و قبل چی بود و بعد چی بود و گول اورینتد هست و به دنبال هدفاش هست و میرسه و نمیرسه فرقی نمیکنه، اینا علائم خوبی هم نیست، میخوام اینو به شما بگم، یعنی اینا خودش به خودی خودش نشون دهنده یه مقدار در حقیقت محور و مرکز زندگی رو دور یه چیزای چرخوندنه، به دلیل استرابش نسبت بهش وسواس پیدا کردن، گیر دادن، و بنابراین یه مقداری جای گفتگو داره، ولی هیچ کنم از اینا موضوع مهمی نیست، اصلا غیر عادی نیست، گفتم براحتی هم قابل تشخیص درست کردن و هر گونه که او دوست داره درست میدونه و میخواد بتونه پیش بره، ولی راهش کار روانشناسی و روانپزشکی، حتی اگر رو خط میامد من براحتی میتونستم متوجه بشم که چه خبره، ولی این کار رو توی یکی دو جلسه با یه روانشناس و روانپزشک میتونه انجام بده و تکلیف روشن بشه که اولا این شکستگی پا 100% اونه، اونو چه کار میشه کرد، شاید درد رفته، شاید اصلا فقط یه درد عادیه با یه قرصی درست میشه، بعدش میتونه تصمیم بگیره میخواد فوتبال بازی کنه یا بسکتبال، میخواد بیولوژی بخونه یا نخونه. این که شما من میفرمایید نمیخواد نمراتش خراب بشه برای اینکه هدفی داره که یه دانشگاهی بره و فکر کنه اون نمرات مهمه که حرفش درسته، خب اون یه موضوعی است که ایجاب میکنه هرچه زودتر ماجرای استرابش رو و نگرانیش رو باید از بین برد، یعنی اون پای شکسته رو باید درست کرد تا بتونه با تمام توانش و نیرو و انرژی که داره راهی رو که میخواد پیش بره.
اوکی.
بنابراین خودتون رو اصلا درگیر نکنید عزیز و نگرانش هم نباشید، یعنی اینقدر این عادیه، شما اگر به دانشگاه مراجعه کنید ببینید از 100 نفر دانشجو یا 100 تا دانشجو که به شما مراجعه میکنن اولین مشکل چه میگن؟ بیش از 50 تاش استراب و نگرانی، 50 تاش 200 تا بیماری دیگه، یعنی میخوام به شما بگم یه چیز کاملا عادی است. بعدم یه مدرسه مثل سیستان کال استیت نورتیچ دانشگاه بسیار خوبیه و در نتیجه موفقیت و نمرات خوب در اونجا راه رو برای ورودش به دانشگاه معتبر از جمله اگر بخواد بره دانشگاه دندان پزشکی یا UCLA یا USC کاملا باز میکنه.
فقط میخواستم یه چیز اضافه کنم که ما کاشتیم که شما به من گفتید که ما کاشتیم که خودش دندان پزشکی رو انتخاب کنه، نه به خدا، یعنی پدرش، چون هم رشته من هم رشته پدرش ریاضی بوده و پدرش که انجینیرینگه، خیلی بهش پیشنهاد کرد که برو انجینیرینگ، اگه انجینیرینگ نمیخونی بیزنس بخون که بیزنس خیلی بهتره تو امریکا، ولی قبول نکرد.
حالا اون تصمیم گرفته دندان طمع هر دوی شما رو بکشه بنابراین رفته دندان پزشک.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
اصلا عزیزم، یعنی اگر شما اگر مثل اینمونی که من شما به من تلفن میفرمید که پسرم یا دخترم دیروز سرما خورده که خورده. میدونید؟ یعنی موضوع رو اینقدر عادی بگیرید برای که برای کمکش میکنن که از این وضعیت برای همیشه بیاد بیرون. برای یه روانشناس یا روانپزشک میخواد هر کدومش رو که فرصت کنه بره کمک کنه. من در دبیر دانشگاه میتونم کمک کنم، ولی اونو ترجیح میدم نکنه. تجربه این است که خارج روانشناس یا روانپزشک هر کدوم پیدا کنید. براتی اگرم خواستید بتونید به رادیو تلفن کنید، از مهناز خانم شما تلفن روانشناسان اگر ترجیحش ایرانیه ایرانی رو بگیرید که
بله 100%. من حتی دیشب میخواستم پیشش بمونم، بیدار بمونم، گفت نه من احتیاج به تو ندارم، دوباره بخواب. بعد من دیگه درگیر نشدم.
البته
خودمونم باهاش نزدم.
اون خیلی اون یه مقداری حرفای پدرشو داره تکرار میکنه، ولی خب دیگه چه میشه کرد.
خیلی
من اگر نتونم بدجنسی کنم خانم چیکار کنم اینجا گرفتم؟
نه خیلی ممنونم، شما همیشه خوبه. متشکرم. ممنونم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
آیدشتا، من از ویرجینیا تماس میگم.
بله.
خدمتون بگم که دارم سعی کنم سوالمو عوض کنم. من مادر بزرگم، 54 ساله، و این نوره نوامو من نگه میدارم.
نوره دختریه یا پسریه؟
نوره پسر، من یه دونه پسر دارم.
اون وقت همسرشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
امریکاییه همسرشون.
شما چه مدتی از امریکا تشتید؟
ما 2007 اومدیم.
اوکی. و پسرتون هم موقع آمدن؟
بله پسر من همون موقع آمدن، تقریبا 19 سالش بود وقتی ما اومدیم. دیپلمش ایران گرفته بود که ما اومدیم.
اوکی. به من بفرمایید شغل پسرتون و
پسر من الان فوق لیسانسش داره تو رشته کامپیوتر سایبر سیکیوریتی و کار میکنه. از وقتی که اومد اینجا خیلی میدونست انگار داره چی کار میکنه.
آکه دختر عروستون؟
دختر عروسم در واقع. ایشونم شغل خیلی خوبی داره، فوق لیسانس داره از ویرجینیا تک، دیرکتور قسمت هیومن ریسورس یه کمپانیه که کارهای تحقیقاتی پزشکی.
هر دو حدود 30 خورده‌ای سالشونه، درسته؟
بله چفتشون، یه داره عروسم یه 1-2 سالی بزرگ.
نه اطمان. به من بفرمایید فرزنده که نوهی که دارید فرزنده 16 ماه هست؟
بله.
از چه زمانی؟
جولای 2018 به دنیا اومده، 17 ماه تقریبا.
اوکی. شما بگید از تولدش تا الان پلوی کی بوده؟
پیش من بوده، در واقع بچه منه. یعنی شما بگید از اون شبی که به دنیا اومده من درگیر این بچه بودم تا به همین الان.
یعنی مادرش نمونده پلوی فرزند؟
نه، ببین ماش مادرش مرده پلوش. ما خیلی نزدیک هستیم، زندگی میکنیم نزدیک به هم دیگه، ولی خب یعنی من از همون شب اول بیمارستان موندم، یک هفته مرخصی گرفتم خونه
مادرم. نه همش باید که پایا به بچه از مادرش شیر خورده یا نخورده؟
بچه تا یه 2-3 ماهی از مادرش شیر خورد، ولی به خاطر اینکه شیرش خیلی کم بود و بچه ماشاءالله اشتهای خوب با شیر کمکی دیگه اومد بالا دیگه.
بنابراین الان شما در منزل پسرتون و عروستون زندگی میکنید یا در منزل
خود؟ نه من در منزل خودم زندگی میکنم.
شما با کی هستید؟ شما با همسرتون هستید؟ فرزند دیگه؟
بله من با همسرم خود به 33 سال ازدواج کردیم. با همسرم
فرزند دیگه دارید یا نه؟
ندارم، همین یه دونه پسر دارم.
خب به من بفرمایید الان مشکل و مسئله چه هست؟
من مسئله رو جور دیگه ای مطرح اینه که من از ببینید این بچه از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر پیش من، بعضی از ویکند ها هم پیش من، و خب من که نمیتونم فقط نگهش دارم که بالاخره این مسئله تربیتیش هم هستش دیگه، باید یه جوری بخوام از لحاظ تربیتی هم بهش برسم.
من
بکنم نه بسه نه بکنم یه مقداری محکم تر
اصلا هیچ معنی اولا خب ببین شما من و شما با هم این کمی اختلاف. اولا کاری که کردم 100% غلط و اشتباه.
یعنی که دادنش من نگه دارم
بدون خب این کار در حقیقت فرزندشون رو به هم ریختن و اشتباه بسیار بسیار بزرگی. و
همین دفعه اگه میرفت دیکر بهتر بود تا اینکه بشه من بمونه.
حتما اگر مادرش بمون پروش بهتر.
آیا شما من از همه دختر امریکایی که اینجا تحصیلاتش انجام داده توقع داشته باشم بمونه تو خونه بچهش
نگه داره؟ توقع نیست، اولا امریکایی میمونه، دوم وقتی کار درسته به خاطر ایرانی امریکایی نیست، ما به خاطر ایرانی نرفتیم.
ما یعنی ایرانیاش هم نمی کنن دکتر، الان یعنی یه موزری که بچه را دو ماهی گیم
من یه مقدار من یه مقدار ایرانی میشناسم که مواد مخدر مصرف میکنم به من شما چه؟ کار وقتی درست
منظورم اینه که من خودم هم این حس شما رو
اصلا حس نیست
که نباید این کارو میکردم،
اصلا این حس نیست عزیزم، یه واقعیت عمیق سنگین علمی است که این اشتباه اصلا جای گفتگو هم نداره.
یعنی که بچه های ما رو که مامانامون کمک کردن بزرگ کردیم بعد در نمیدن،
همه بعد در اومدن، همه بیمار رو گرفتاریم اگر شما نمیدونید، به همجرد است که یه فرهنگی داریم که شما میدونید الان درش چه میگذاره. یعنی چی عزیز؟ علاوه اون مال یه دوره دیگری بوده که این وضعیت یه وضعیت عادی اونجا بوده، ولی اینجا قرار نیست که دو تا آدم تحصیل کرده بچه به این دنیا بیارن بذارن و برن، بعد برنش دست مادر بزرگ. ولی این بچه مادرش کیه؟ شمایی؟ سه سال
من مادرشم
دقیقا، اینو قبول دارم. بعدم آخه اگر قاعده کار این بود برحال اون که اشتباه، اولا چون نمیخوام پنهان کنم ابدا،
البته من این کار کردم، من کار زندگیمو بعد از یعنی کار خوب رو با همه مزایام بعد از 10 سال 12 سال گذاشتم زمین و موندم تو خونه بخاطر این بچه، چون نمیخواستم بره دیگه.
من بحثم اصلا دیگه نیست، بحثم مادریست که قرار بوده در خانه میمونده، برای که ما وقتی که میخوایم به جایی برسیم 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال میریم دانشگاه مثل فرزند شما و عروستون، خرج میکنن، زحمت میکشن، هیچ کار دیگه نمیکنن تا به یه جایی برسن. بچه سالم میخواین حداقل 2 سال با خونه بمونیم کنار فرزند.
ببینید این دختر اگه کار زندگیشو ول کنه 3 سال 4 سال بشینه تو خونه این بچه رو نگه داره،
3 سال
بعد از اون نمیتونه کار پیدا کنه. یعنی تو سر من نخواسته شش کو پاشو برو، اون وقت چه پشتوانه ای داره که بخواد زندگیشو بچرخونه؟
خب شما آدم عجیب و غریبی هستی.
نه شما این واقعیت
این است که
خونه بچه‌شون رو نگهدارن به خاطر همینه دیگه.
به خاطر همینه. پس بنابراین پس تمام پدر مادر باید بچه رو بیارن بذارن برای که کارشون از دست دادن. بعد
90% 95% همین.
شما از کجا این آمارو دارید؟
مشخص 90-95% اونایی که
دورور منن دارن، من دورور شما ملاک نیست، من اگر برم کودکستان متوسط سن 5 ساله، ولی معنیش نیست که مردم امریکا 5 ساله نزید. به علاوه چرا ایشون که در امریکایی هستن، در امریکا هستن، اگر 2 سال بچهشون رو بزرگ کنن که بچه سالم داشته باشن، از کار زندگی برای همیشه افتادن، بعد فرزند شما میره اونو طلاق میده، بعد بدون پول میمونه و بعد جایی برای
استفاده. حالا الان این مسئله شده دکتر، میدونین الان این مسئله یه که خب اصالت
شما عزیزم، شما رو خط شما رو خط رادیو اومدید که زار عقیدایی میکنین که غلطه، و من معلومه که من که با گذشته شما کاری ندارم.
من
این بود که نه تموم شد،
مادرش نگهش داره.
حالا خب تموم شد، بعد ما بحثی نداریم. به من بفرمایید، بذارید روی خط باشید، با پیام ما رو بشنویم، برگردیم. من بفرمایید مسئله و مشکلی که یا باش رو به رو هستید یا پرسشی که دارید، چسب من در خدمت دارم. شنگ و نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید. باشکم بفرمایید.
خب دنباله صحبتون، اول من بگم من شما خیلی راحت گرفتم، دیروز تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم، امروز موفق شدم.
خوشحالم.
و اونجوری هم که همه میگن سخت نیست، یا من خیلی خوششانسم. خب امیدوارم از این به بعد من شما یکم با هم موافق بشیم. من یه نگرانی دارم، یه مشکل. مشکلی که الان من دارم اینه که خب این بچه خیلی بچه فعالی، یعنی فعالتر از بچه های همسن خودشه. 5 ماهگی 14 صبح میرفت، روز تولدش میدوید و خیلی دختر بچه فعالی. و کم از 1-2 ماه پیش من متوجه شدم که این عکس العمل آدم ها براش خیلی مهمه، یعنی مو میکشه و نگاه میکنه به شما ببین عکس العمل چیه، وشگون میگیره شدید و نگاه میکنه ببینه
چرا فکر میکنید نه صبر. بچه با 2 تا واقعیت خیلی زود آشنا میشن، برای که لایه های پایین مغز اصلا با اون کار میکنن، درد و لذت، pleasure and pain. برای این بچه خیلی زود متوجه میشه در ارتباط با دیگران یا بهش لذت میدن یا بهش درد میدن، و بنابراین در ارتباط با دیگران این کارو میکنه. خیلی عادی است. اینی که بچهای کوچیک بچهای کوچیکتر رو میزنن، هول میدن، یه چیزی رو میشکنن، و بنابراین دختر نوه شما هم داره اون رو نشون میده. نتیجتاً باید باش برخوردی داشت که خودتون رو در معرض شرایطی قرار ندید که اون کار بتونه بکنه. یعنی هیچ کس
اینو فیکسش کردیم در واقع. یعنی من به پسرم عروسامم گفتم این به خاطر عکس العمل شماست. اگر عکس العمل نشون ندین این کارو نمیکنه و شاید شما میتونید 90 درصد این مسئله حل.
نه عکس العمل نشون ندیم یعنی چی؟
یعنی که وقتی که موهاشون رو میکشه خب جیغ نزنن. وقتی که جیغ میکشن خب این
کار درست نیست. نه ولی اینکه اولا برخی از اوقات محکم میکشه واکنش نشون میدن، بعد همون سکوت واکنشه، بعد نسبت به دیگران انجام میده. بهترین کار نیست که مانعش بشن، نگذارن این اتفاق بیفته. یعنی من سرمو در اختیارش نگذارم که اون موی منو بتونه بکشه. ببینید عزیز، تو این گونه موارد نباید بگذاریم اتفاق بیفته، چون از نظر علمی وقتی که اتفاقی از این قبیل میفته هیچ راه حل خوبی وجود نداره، فقط انتخابا میانه بد و بدتره. یعنی درست مثل دو تا اتومبیلی است که به هم میخورن و حتما خراب میشن. هیچ دو تا اتومبیلی که به هم میخورن بعدن ازش اتومبیل بهتری بیرون نمیاد. به همین جهته که توصیه مشخص اینه که تا اونجایی که ممکنه، مثلا اگر ببینم فرزند من دستش به من بخوره، مثلا منو میزنه، مثلا من تمام مدت به گونه‌ای کنار او میشم که دستش به من نرسه و دست منم آماده است، چون به حساب من باهوشتر عاقل‌ترم، که به مجردی که دستش خواست حرکت کنه دستش رو بگیرم و با یه لغت فقط نه، یه دونه لغت نشون میدم یک خوشحال نیستم، یعنی غمگینم و ناراحتم. این پیام
مشکلی نداره نگفتن بهش تو میشن حالا یه کمی محکم‌تر یا یه کمی آروم‌تر.
اصلا حتماً باید، ولی فقط یه لغت نه هست همراه با کمی حالت بچه دو تا پیام رو میگیره، یکی ناراحتی رو، یکی غم رو. و بنابراین وقتی خودمون رو ناراحت و غمگین نشون میدیم به خاطر اینکه دستش آورده، بعد از یه مدتی این سیستم در وجودش کاشته میشه که تو زندگیش برخورد فیزیکی با آدم ها نکنه و به همجاست که نمیخوایم اون تخم کاشته بشه، تا اینکه چون بعد از یه مدتی بچه ها وقتی ببینن که یه کاری میکنن به گفته شما عکس العملی رو که یا واکنشی رو که میگیرن باش راحت نیستن، بیشتر و بدترش میکنن. یعنی اول فرض بفرمایید یه چیزی رو برمیدارن پرت میکنن، بعد دیدن کار نمیکنه یه چیزی رو که شیشه ای برمیدارن میذارن زمین که خرد بشه، حالا واکنش شما رو به دنبال خواهند داشت. بنابراین این که شما میگید بی‌اعتنایی بهترین انتخابه، ولی بی‌اعتنایی تو این گونه موارد نباید بذاریم اتفاق بیفته، چون در غیر اون صورت اون اتفاق رو شروع میکنه به انجام دادن. و گفتم فقط کافیست یک بار یک کسی واکنش نشون بده یا یک کسی نشون بده که از این موضوع ناراحته یا نسبت به یه بچه دیگه توی محیط این کار انجام بده، اون وقت در حقیقت حالا دیگه اینی که ما بتونیم آنچه که درسته رو در وجودش بکاریم، چون کار پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری نیست، ولی دادن یه پیام مشخص این زمینه ها میدونیم کار میکنه. نتیجتاً اگر فکر میکنیم یه دختر 16 ماهه رفتار نامناسبی داره، باید یک تا اونجایی که ممکنه اون رو دون شرایط فرض بفرمایید شما میبریدش توی مغازه چیزا رو میریزید بهم، نباید بریم مغازه، تموم شد. یعنی تا زمانی که چون راهی اونجا نداره کاری بشه کرد، ولی وقتی که در ارتباط های محدودتر هست باید وقت رو بریم. حتی من خدمت دوستان عرض کردم اگر شما دو تا بچه دارید و اینا مثلا ممکنه هم دیگه آزار بدن، نه قضا درست میکنی، نه خونه رو تمیز میکنی، نه حمام میری، نمیذاری اینا با هم دعوا کنی، یعنی هر هزینه ای لازمه میپردازید که اون اتفاق نیفته، چون وقتی اتفاق بیفته هر کار بکنید همچنان بده، آسیب بده، مثل یه تصادفی که شده بعد از اون حالا بیاد کتککاری هم بکنید بدتره، حالا به درجات مختلف. اینکه این اصول رو میشناسیم عزیز، یعنی اینا به عنوان کاری که هزاران هزار ساعت افراد متخصص با توجه به مغز که چگونه یاد میگیره، چگونه خودش رو شکل و فرم میده، به اینجا رسیدن که در این گونه موارد بهترین است که چنین کنه. بفرمایید.
خدا رو شکر بالاخره ما به توافق رسیدیم، واقعا موافقم با این حرف شما، خیلی یعنی کاملا منطقی به نظر میرسه. من تا حالا ایگنورش کردم، ولی از این به بعد سعی میکنم که نذارم این اتفاق بیفته. همونجور که به شما گفتم ما حیوان خونگی داریم، حالا میدونم شما موافق نیستین، سگی که من دارم 5 سال قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد این سگ توی این خونه است و خودشون یه دونه گربه دارن. من میتونم من به سگم بیشتر اطمینان دارم تا به اون گربه، به خاطر اینکه این با حیوانام همین کار میکنه و گوششونو میکشه، دوم گربه رو میگیره به شدت میکشه و من همیشه نگران اون گربه بودم و بالاخره گربه چنگش زد. و این ازش شدید نزد، ولی خب چنگش زده بود. الان در رابطه با اینم پس ما باید فقط مراقب باشیم که اینا که ایشون با این حیوانا در برخورد نباشه.
بدون تردید.
تا وقتی اینکه بفهمه.
نه بدون تردید، برای که در ارتباط با اونا برخی از اوقات هم بچه متوجه نیست که کاری که میکنه. گفتم با درد و لذت چون هم راه میشه انجام میده، ولی برخی از اوقات فقط اثر کنجکاویه. چون بچه ها به میزانی که باهوش ترند مایل هستن از همه چیز سر در بیارن. مثلا به یه سن و سالی میرسن که حرکت میکنن، چرا همه ظرفای آشپزخونه غالبا میاد بیرون، چرا همه لباس ها از توی گنجه ها بیرون ریخته میشه، چرا یه سیخ و میخی پیدا میکنی که توی پریز برق بکنی. برای اینکه مسئله اصلی و اساسی کودک یه کنجکاوی فوق العاده است برای تجربه دنیا و فهم و درکش. به همین جهت است که ای بسا ماجرای کشیدن دم گربه، ای بسا اصلا در چارچوب اینکه بیا من بازی کن، ولی چون نمیدونه چگونه است و بعد به گونه هم که میگشه که متوجه شدتش یا دردش یا واکنش یه حیوان که نیست. حالا به خاطر اون واکنشی که گرفته متاسفانه رابطه رو بدتر میکنه. یعنی حالا دختر شما یا نوه شما میتونه از حیوان بترسه و این وضعیت ادامه پیدا کنه برای همین عمرش. برای اینکه یک حادثه فقط در یک ثانیه، در یک ثانیه هزار سیگنال به مغز میفرسته مغز و تق 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 میکوبه تو مغز که این کار خوب یا بد هر ثانیه. و بنابراین یه چیزی تو وجود ما به همین دلیل کاشته میشه. یعنی فرض کنید همونقدر اون گربه واکنش نشون داده و اون رو چنگ زده، این ماجرا تا زمانی که حتی به هر شدتی بوده ای دردش اومده یا واکنشی بوده که او رو ترسونده، یکی دو بار دیگه تکرار بشه، فرزند شما میتونه یه نگاه خاصی نسبت به این موضوع داشته باشه. چه برداشتی میکنه، چه نتیجه میگیره، برمیگرده به سنش و شرایط که نمیدونیم. ولی بعداً میشه مطمئن بود که برخوردش با حیوانات به ویژه گربه غیر عادیه. چه هست نمیدونه. این غیر عادی میتونه به این صورت باشه که بعداً 10 تا گربه بیاره، یا درست از این حیوان بدش بیاد، یا اصلا هر چیزی که شبیه و مانند او هست رو، نه گربه، هر چیز دیگر رو ازش بیزار باشه و حتی زمینهای دیگری پیدا کنه. یعنی میخوام به شما بگم موضوعی از این قبیل کاملا تو وجود بچه ها حک میشه، کنده میشه. یعنی همون که میگن علم کودکی درست مانند نقشیست بر روی سنگ، یعنی واقعا در اونجا روی سنگ نوشته میشه. اینی که باید بسیار مواظب و مراقب بود و قدم های اولیه و برخورد های اولیه عامل اصلی هستن که من و شما برای همیشه تصمیم گیریم. چون کودک تو این سن و سال از یک قیاس مطلق و از یک تعمیم مطلق برخورداره، یعنی از یک حادثه قانون می‌سازه. یعنی اگر یک دفعه یه سگ به من پارس کرد، یه دفعه سگ دنبال من دوید، همیشه همه سگا به من پارس میکنن و دنبال من میدوند. یعنی این نتیجه گیری ذهنه و بر مبنای اون تصمیم میگیره که در برخورد مثلا با سگ چه کنه. به همینجاست که این گونه موارد مثلا چرا من با داشتن پت تو خونه ها مخالفم، بگذاریم از جنبه های متفاوتش، یکی اینه که این موجود مانند انسان عمل نمی کنه. این موجود یه نوع دیگه ای رفتار میکنه، پاسخ ها یا واکنش هاش نامشخصه و بنابراین بچه ها میتونن در معرض نوعی از نگرانی ها و ترس ها و یا محدودیت ها قرار بگیرن که اگر تو خانواده با پدر و مادر آگاهی باشن پیدا نمی کنن. و بعد از اون برخی از اوقات به هر حال بچه های ارتباطات خاصی با اونا پیدا می کنن که بعدن جایگزین ارتباطات دیگرشون میشه. اینکه انسان شفقت و محبت و مهربونی نسبت به حیوان داشته باشه صفت بسیار برجسته نه تنها انسانی بلکه اخلاقیه. بنابراین این شفقت و مهربونی رو کاملا میشه فهمید. ولی متاسفانه برخی از اوقات این حیوانی که جایگزینه یک خلایی در وجود آدم ها میشه که اونجا باید مواظب بود برای که بیراه رفتنی است. درست مثل منی که برای حل مسئله مواد مخدر مصرف میکنم یا فرض کنیم میرم بلخرجی میکنم. یعنی اینا مکانیزمایی است که ظاهرا عادیه ولی واقعا نیست. به همین جهتی که معمولا کمتر انسانی است، نمیگم پدر و مادر، که دقیقاً بدونه این حیوان الان در این شرایط چه چیزی ترجیحشه. خوشبختانه بسیاری از حیوانات خانگی در ارتباط با افراد خانواده بسیار در حقیقت مواظبند و حتی برخی از اوقات رفتار باور نکردنی حمایتی از اونا دیده میشه. ولی همطور که شما الان اشاره کردید، چون این چند بار مثلا دنبال اون گربه بوده یا چند بار دم اونو کشیده، یه جا اون در شرایطی که قرار گرفته اون واکنش رو نشون داده. حالا نوه شما ازش چه نتیجه بگیره، بعدن چه میکنه، اون چیزیه که باید صبر کرد ببینیم که بعدن چی رو در میاره. مثل یه تصادفی است که باید ببینیم آدمای توش کدام
از این نشانه این ترسی وجود نداره. هنوزم میخواد این کارو بکنه ولی خب اونا خیلی سفت توی خونه جلوی گربه وای نیستن و منم اینجا بین خب سگم و این قرار میگیرم و بیشتر با هم بازی میکنن، ولی خب یه موقع هایی میبینی که یه رفتارایی هم میکنه که سگ من خوشش نمیاد، من متوجه میشم از حالت سگم که خوشش
نمیاد. البته پیشنهاد من این است که چون دختر هست از حدود 20-22 ماهگی بگذاریدش مهد کودک، یعنی حتما بره یه جایی که بچه های دیگر هستن. و اولا
اینجا دکتر من دائم کلاس موسیقی با شنا کار میکنم، جاهای مختلف کتابخونه، یعنی از لحاظ سوشالایز کردنش ما هر روز کاری ندارم غیر از این با این کارا رو میکنم، ولی خب حالا
ببینید اونم نه عزیزم احتیاج به این داره که محلی بره که قاعده و قانون داره رفتارش و رابطه مادر بزرگ و بچه نیست، برای که باید با قواعد و قوانین اجتماعی و در ارتباط با بچه های همسرش آشنا بشه. بچه باید یاد بگیره با آدم هایی برابر رفتار کنه، نه با پدر و مادری که رابطه نابرابر، اون اصلا خطرناکه عزیز. بنابراین شما قرار این است که بگذارید از 22 ماهگی اولا حتما مشکل زبان که نداره راحت بره یه مهد کودک.
این هم سوال نگرانی دوم من هستش که این الان دو زبانه هست دکتر، هیچ مشکلی اینجا نمیشه، مشکلی نیست.
نه شما
با فارسی صحبت میکنید.
نه بهترین کار اینه که چون همسر امریکاییه حتما انگلیسی حرف بزنه.
بله اون زبان مادریشه ولی خب بیشتر پیش ماست، الان کلماتی که به کار میبره بیشتر فارسیه.
ولی شما وقتی اونا هستن باید انگلیسی و شما باید ببینید تاکید روی انگلیسی، تاکید روی فارسی اصلا نبود.
گن ما اونا هستن انگلیسی صحبت میکنیم ولی وقتی اونا نیستن از صبح تا بعد
اونا اونم به نظر من
یاد نگیره.
تا اونجایی که ممکنه شما هم لغت‌های فارسی انگلیسی رو مخلوط کنید، ولی ترجیح باید زبان انگلیسی باشه. بعد از 3 سالگی باید بره مهد کودک، اصلا تردید نکنید، ابداً جاش کنار شما نیست، کنار مادرش هم نیست. یعنی اولا روزی 3 ساعت و بعدش اگر یه ذره بیشتر بود، اگر فرزند دیگه‌ای نیست حتی بره تا کمی بیشتر، برای که اونه که باید خودش رو با این محیط و شرایط آشنا کنه و اونم به زبان انگلیسی.
خب من اینو خیلی یه سوال دیگه از شما بکنم که پس الان چون من شوهر من برنامه های شما رو دائم دنبال میکنه و معتقده که شما معتقدین که تا 18 ماهگی یا تا 2 سالگی بزنین هر کاری دلش میخواد بکنه، نه بهش نگید و بعدن اون رو
نه اون اولا تا 3 سالگیه، یعنی 14 تا 36 ماهگی بچه دو چیز میخواد، آزادی مطلق، به همین جهت که خانه باید در شرایطی باشه که او بتونه هر کار دلش میخواد بکنه. ولی شما وقتی اومدی سگ و گربه اونجا گذاشتید، بچه این محدودیت داره، درست است که من دوربر بچه مقدار اشیای شکستنی بذارم، اون موقع نمیتونم آزادش بگذارم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی میدونیم بین 14 تا 36 ماهگی بچه دو چیز رو باید مواظب بود، یکی آزادی کامل داشته باشه هر کار دلش میخواد بکنه، به یک شرط و فقط یک شرط، به خودش و دیگری آسیب نزنه. شرط این دوم باید متوجه مشکل عمل مدفوع و دفعش باشیم که اونجا گرفتاری پیدا نکنه، راحت بتونه عمل دفعش رو مدفوعش رو توالت چه انجام بده. این دو چیز اگه درست باشه مسئله پیدا نمیشه. در غیر این صورت 15 تا از بیشترین مسائل و مشکلات روانی مال 14 تا 36 ماهگی، اضطراب، افسردگی، خشم، وسواس، لجبازی، به نوعی بیش از حد مرتب بودن، بیش از حد تمیز بودن، بیش از همه وقت‌شناس بودن، بسیار از اشتباه ترسیدن، از شکست ترسیدن، شک، شرم و خجالت، زمینه برای اعتیاد درست کنید. نه این دوره‌ها جدی است. اگر لطف کنید دلتون میخواد بخش دوم که تولد تا 3 سالگی هست رو بشنوید، یه سیدی حدود 15 ساعت، یعنی تمام این دوره رو
برام
برید اون کارو بکنید. ولی لطفاً از 22 ماهگی حتماً 20-22 ماهگی راهی مهد کودکش کنید.